تصور کنید یه رهبر مذهبی و یه پدر سالار قدرتمند با یه خشم مقدس و رگهای متورم داره فریاد میزنه که عروس باردارش باید به خاطر بی اخلاقی زنده زنده تو آتیش سوزونده بشه.
یه صحنه واقعاً دلهوراوره.
دقیقاً، جمعیت همه منتظر اجرای حکمن، اما ناگهان اون زن تو کمال آرامش وسایل شخصی، مهر هویتی و عصای خود این پدر سالار را از جیبش بیرون میاره و میگه من از صاحب این وسایل بار دارم.
اون سکوت مرگبار توی دادگاه رو فقط تصور کن.
آره، دقیقاً. این یه صحنه از یه سریال جنایی مدرن نیست. این نقطه اوج روایتیه که قرار پایه‌های یه ملت رو بسازه. به این واکاوی عمیق خوش اومدید. امروز قراره به عمق یکی از پیچیده‌ترین، خام‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌های باستانی بریم.
و قرار منابع خیلی جالبی رو هم بررسی کنیم.
درسته. ما امروز یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر کنت متیوز درباره فصل‌های 37 و 38 کتاب پیدایش رو زیر ذره‌بین می‌بریم. و به شما که دارید گوش میدین باید بگم قرار نیست اون قصه‌های کودکانه پاستوریزه درباره پسر و کت رنگارنگش رو تکرار کنیم.
نه اصلاً، اون داستان‌ها رو همه می‌دونن.
دقیقاً، هدف ما اینه که بفهمیم چرا این متن با این دقت زوال اخلاقی، خیانت و فروپاشی خانواده رو ثبت کرده و چطور این هرج و مرج به یه موتور محرک برای تاریخ تبدیل میشه. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. داستان یوسف در واقع آخرین بخش از روایت پدر سالاران تو کتاب پیدایشه.
چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که وقتی ما با متنی به این قدمت روبرو میشیم، خب معمولا انتظار داریم قهرمانها بی نقص باشن، میدونی، الگونای اخلاقی باشن.
آره، مثل مجسمه های مرمرین و بی عیب.
دقیقاً. اما نویسنده این متون آمدانه دست میذاره روی نقاط تاریک. ببین، اگر به ساختار روایت پدر سالاران نگاه کنیم، وقتی نوبت به یعقوب و پسرانش میرسه، یه تغییر لحن خیلی شدید اتفاق میفته.
یعنی چطوری؟
راستش تو داستانهای قبلی، یعنی دوران ابراهیم و اسحاق، ما مدام شاهد حضور فیزیکی یا صدای مستقیم خدا بودیم. فرشته ها ظاهر می شدن، آسمون باز می شد و راهنمایی ها کاملا واضح بود.
اوها، همه چیز خیلی مستقیم بود.
آره، ولی وقتی وارد داستان یوسف و برادراش می شیم، ناگهان آسمون کاملا ساکت می شه. دیگه خبری از اون تجلی های مستقیم نیست. خدا از صحنه اول نمایش میره به پشت صحنه.
عجب.
و حالا مشیت خودش رو از طریق رویاها، تصادفات ظاهری و حتی کثیف‌ترین تصمیمات انسانی این خانواده پیش میبره.
این سکوت واقعاً فضا رو برای جولان دادن تاریکی درون انسانها باز میکنه. میدونی، بیایید از ریشه این بحران شروع کنیم. ما میدونیم که یعقوب یوسف رو بیشتر از بقیه پسرانش دوست داشت و اون ردای معروف رو بهش داد.
همون کت رنگارنگ معروف.
آره، اما بیایید از زاویه دید برادرها به قضیه نگاه کنیم. ما یه نوجوان 17 ساله داریم که نه تنها کار فیزیکی کمتری انجام میده، بلکه مدام پیش پدرش میره و گزارش‌های بدی از برادرای ناتنیش میده.
یه جورایی مثل یه جاسوس خونگی عمل میکنه.
دقیقاً، زیرا به همه رو میزنه. و بعد پدر به عنوان پاداش اون ردای متمایز رو تن اون میکنه. راستش این ردا فقط یه لباس شیک نبود که تو مهمونی ها بپوشه، درسته؟ این یه پیام سیاسی در اون خانوادگی داشت.
درسته، یه پیام خیلی محکم. ببین، این لباس در واقع نماد معافیت از کار یدی و داشتن یه جایگاه مدیریتی بود.
جدی؟ پس فقط برای قشنگی نبود؟
نه اصلا، تو خاورمیانه باستان لباس‌های بلند با آستین‌های کامل که کار کردن باهاشون سخت بود، مختص طبقه اشراف و ناظرا بود.
منطقیه، چون با آستین بلند نمیتونی چوپانی کنی.
دقیقاً. یعقوب با پوشوندن این ردا به تن یوسف، در واقع داره تو حضور 10 تا برادر بزرگتر که سالها تو گرما و سرما گله‌داری کردن، یه چیزی رو رسماً اعلام می‌کنه.
اینکه این پسر رئیس شماست؟
آره. اعلام میکنه که این نوجوان بی تجربه وارث اصلی و مدیر آینده دارایی های خانواده است. او ساختار سنتی ارشدیت رو به طرز تحقیر آمیزی زیر پا میذاره.
اوه، پس این فقط یه فخر فروشی ساده نیست. شبیه اینه که توی شرکت بزرگ مدیرعامل ناگهان پسر نوجوان و خام خودش رو مستقیماً به عنوان مدیر ارشد اجرایی منصوب کنه.
بهترین مثال ممکنه.
آره، بهش یه دفتر مجلل و ماشین لوکس بده تا جلوی چشم کارمندای با سابقه‌ای که شرکت رو با خون دل ساختن فخر فروشی کنه.
و تازه اختیار تام هم بهش بده.
دقیقاً. و بعد این پسرک نوجوان هر روز صبح بیاد تو جلسات شرکت و شروع کنه به تعریف کردن خوابها و رویاهایی که تو اونا همه کارمندا دارن بهش تعظیم میکنن.
این دیگه واقعا رو اعصابه.
خیلی. رویای اول یوسف درباره دسته های گندم به اندازه کافی توهین‌آمیز بود، اما رویای دوم که توش خورشید، ماه و 11 ستاره بهش تعظیم میکنن یه گستاخی تمام ولایاره.
در حدی که حتی خود یعقوب هم مجبور میشه سرزنشش کنه.
آره، آیا واقعا میتونیم برادرها رو برای خشمشون سرزنش کنیم؟
راستش نه. باید توجه کنیم که تو دنیای باستان رویاها صرفاً یه پردازش ناخودآگاه اتفاقات روزمره نبودن. اونا رو به عنوان پنجره‌ای به سوی تقدیر و پیامای الهی میدیدن.
پس برادرها میدونستن این فقط یه خیال بافی نیست.
آره، اونا میفهمیدن یوسف داره ادعای یه سلطه کیهانی و مطلق رو مطرح میکنه. منابع ما تأکید میکنن که یوسف تو این مقطع از زندگیش اصلا اون قهرمان بی نقص و صبوری که بعدها تو مصر میبینیم نیست.
خیلی خام و مغروره.
دقیقاً، جوانی مغرور، بی‌پروا و به شدت فاقد درک احساسات دیگران. او ابزار دست تبعیض پدرش شده و با کمال میل این برتری رو به رخ بقیه میکشه.
و خب این ترکیب سمی از تبعیض پدر و غرور پسر در نهایت منفجر میشه. یعقوب یوسف رو میفرسته تا از برادراش تو منطقه شکم خبر بیاره.
که خودش جای خطرناکی برای این خانواده است.
درسته. شکم برای این خانواده یه نقطه تاریکه، همون جایی که برادرها قبلن یه قتل عام وحشتناک راه انداخته بودن. یوسف تو دشت گم میشه و اینجا یه اتفاق بسیار عجیب میفته.
همون برخورد خاص.
آره، او با یه مرد ناشناس برخورد میکنه که بدون هیچ دلیل خاصی اونجاست و به یوسف میگه برادراش به سمت دوسان رفتن، یعنی حدود 13 مایل دورتر. وقتی به این برخورد نگاه میکنیم به نظر میرسه راوی داره به ما چشمک میزنه. این مرد کیه؟ چرا اسمی نداره؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، حضور این مرد ناشناس یکی از زیباترین تکنیک‌های ادبی برای نشون دادن همون مشیت پنهانه که تو ابتدا دربارش صحبت کردیم.
همون دست نامرئی.
دقیقاً. تو داستانی که توش آسمون ساکته و خدا مثل حماسه‌های باستانی مستقیماً دخالت نمی‌کنه، این برخوردهای تصادفی هستن که چرخ‌دنده‌های تاریخ رو می‌چرخونن.
یه لحظه صبر کن، یعنی اگه این مرد ناشناس اونجا نبود؟
اگه اون مرد مسیر رو نشون نمی‌داد، یوسف به خونه برمیگشت، برادراش رو پیدا نمی‌کرد، هرگز تو چاه انداخته نمی‌شد، به مصر نمی‌رفت و در نهایت نمی‌تونست خانواده‌اش رو از قحطی نجات بده.
وای، کل تاریخ عوض می شد.
دقیقاً. این مرد تجسم دست نامرئی کارگردانیه که داره بازیگرا رو به سمت تاریکترین سکانس زندگیشون هدایت می کنه تا در نهایت از دل اون تاریکی یه راه نجات بسازه.
عجب. و وقتی یوسف به توسان می رسه، این سکانس تاریک کلید می خوره. برادرها اونو از دور میبینن و میگن بیاید اونو بکشیم و ببینیم رویاهاش چی میشه.
یه کینه عمیق.
آره، رئوبن که برادر ارشده پیشنهاد میده اونو توی آبانبار خشک بندازن. البته ما میدونیم رئوبن قبلا با یکی از همسرای پدرش همخوابگی کرده بود و جایگاهش متزلزل بود.
پس احتمالا میخواست خودش رو پیش یعقوب شیرین کنه.
دقیقاً. قصد داشت قهرمان بازی در بیاره و اعتبار از دست رفتش رو بخره. اما وقتی رئوبن برای مدتی غایب میشه، یهودا وارد عمل میشه.
و اینجا یه تصمیم خیلی تاریک گرفته میشه.
آره، او یه کاروان از اسماعیلیان رو میبینه و پیشنهاد میده یوسف رو به عنوان برده بفروشن. کمی صبر کنید، اینجا یه سوال پیش میاد. خیلی از مفسرهای سنتی ممکنه بگن خب یهودا حداقل جان برادرش رو نجات داد و نقش آدم خوبه رو بازی کرد.
که البته اصلاً اینطور نیست.
منم همینو میخوام بپرسم. آیا واقعاً این یه اقدام رحیمانه است یا یهودا در حال محاسبه یه سود اقتصادی خالصه که پشت نقاب دلسوزی پنهان شده؟
ببین، اگه به متن اصلی نگاه کنیم، هیچ اثری از دلسوزی تو کلمات یهودا دیده نمیشه. منطق او کاملاً سرد و عملگرایانه است.
پس فقط دنبال پول بود.
آره، او میگه پنهان کردن خون اون چه سودی داره؟ یعنی کشتن اون هیچ منفعت مالی برای ما نداره.
چقدر بیرحمانه.
خیلی. با فروختنش هم از شر این برادر دردساز و رویاهاش خلاص میشیم و هم جیبمون پر میشه. این اوج زوال اخلاقی این خانواده است. اونا برادر همخون خودشون رو به یه کالای تجاری تقلیل میدن.
به قیمت 20 قطعه نقره.
دقیقاً. و بعد از اون برای پنهان کردن جنایتشون همون ردای متمایز رو که نماد خشمشون بود تو خونه یه حیوان فرو میبرن و به یعقوب میدن.
این یه کنایه بی نهایت تلخه. لباسی که یعقوب با عشق کورکورانه و برای اثبات برتری یوسف ساخته بود حالا به سلاحی تبدیل میشه که قلب خودش رو تکه تکه میکنه.
یعقوب با دیدن ردا کاملا میشکنه.
آره، میگه با اندوه و عذاب به گور میره. میدونی چیه؟ او تو دام فریب پسرانش میفته، درست همونطور که خودش سالها پیش پدرش عصاب رو با یه لباس فریبکارانه گول زده بود.
چرخه فریب تو این خانواده مدام تکرار میشه.
دقیقاً. و درست تو همین نقطه، وقتی ما بی‌صبرانه منتظریم ببینیم بر سر یوسف برده تو مصر چه میاد، روایت یه ترمز دستی محکم میکشه.
آره، یه وقفه شوکه کننده.
ما به جای مصر ناگهان پرتاب میشیم به فصل 38 و داستان زندگی یهودا. خیلی ها اینجا گیج میشن و میپرسن اصلا چرا داستان یوسف قطع شد؟
ببین، این تکنیک ادبی رو درج یا همون اینترکالیشن مینامن. راوی عمدن داستان یوسف رو تو حالت تعلیق نگه میداره تا ما رو مجبور کنه به عواقب کارهای یهودا نگاه کنیم.
کسی که پیشنهاد داد یوسف رو بفروشن.
درسته. حالا ما باید ببینیم چنین انسانی وقتی از خانواده‌اش جدا میشه به چه روزی میفته. این فصل نشون میده که خط رهبری آینده اسرائیل تا چه حد دچار فساد و پوسیدگی شده.
میشه بیشتر توضیح بدی؟
یهودا از برادراش جدا میشه. با یه زن کنعانی ازدواج میکنه که نقض صریح ارزش‌های خاندان ابراهیمه. و بعد صاحب سه پسر میشه. ایر، اونان و شیلا. متن به ما میگه که پسر اول ایر به قدری شرور بود که خدا جانش رو میگیره.
و اینجاست که پای تامار، همسر بیوه او، و اون سنت عجیب یعنی ازدواج با برادر شوهر به میان میاد.
آره، سنت لوویرات.
بیایید این سنت رو برای کسانی که میشنوند کاملا باز کنیم، چون با معیارهای امروزی ممکنه بسیار عجیب به نظر برسه. ببینید، تو دنیای باستان زنی که شوهرش رو از دست میداد و فرزندی نداشت عملاً از چرخه اقتصادی و اجتماعی حذف میشد.
او هیچ حقی برای ارث بردن نداشت.
دقیقاً. و اگه به خونه پدرش برمیگشت یه بار اضافی محسوب میشد. بنابراین این قانون باستانی وجود داشت که برادر شوهر متوفی باید با بیوه هم بستر میشد تا فرزندی به نام برادر مرده به دنیا بیاد و حقوق مالی و اجتماعی اون بیوه حفظ بشه.
در واقع یه سیستم تأمین اجتماعی باستانی بود.
آره، یه شبکه نجات. اما اونان، پسر دوم یهودا، با این مسئولیت چه کار میکنه؟
او از رابطه فیزیکی با تامار لذت میبره، اما در لحظه آخر نطفش رو روی زمین میریزه تا از زیر بار تولید وارث برای برادر شانه خالی کنه.
رفتار اونان یه سوء استفاده تمام عیار از یه انسان بیپناهه. او میدونه که اگه تامار فرزندی بیاره بخشی از ارث خانواده به اون فرزند تعلق میگیره.
پس فقط دنبال لذت بدون مسئولیت بود. وزیر نگه میداره. این کار نه تنها توهین به تامار بلکه دهنکجی به سیستم محافظتی خانواده است و به همین دلیل خدا جان اونان رو هم میگیره.
پس حالا یهودا دو تا پسر مرده رو دستش مونده.
آره، او به جای اینکه مشکل رو تو تربیت و شرارت پسرای خودش ببینه، تامار رو منحوس و مقصر میدونه
و از ترس جون پسر سومش یه دروغ بزرگ میگه.
درسته، به تامار میگه شیله هنوز کوچیکه، برو خونه پدرت منتظر بمون، ولی اساساً اونو از سر باز میکنه تا تو تنهایی و بیوگی بپوسه
و تامار توی بنبست مطلق میفته، هیچ راهی برای احقاق حقش نداره. بنابراین دست به یه فریب بزرگ میزنه و تصمیم میگیره بازی رو با قوانین کثیف خود یهودا پیش ببره.
یه حرکت فوق‌العاده ریسکی.
آره، تامار متوجه میشه که یهودا برای یه مراسم پشمچینی داره از اون منطقه عبور میکنه. پس لباس بیوگی رو در میاره، خودش رو تو پوشش فاحشه‌های معبدی میپوشونه و تو مسیر میشینه. یهودا هم بدون اینکه عروسش رو بشناسه فریب میخوره و باهاش وارد رابطه میشه.
اما تامار خیلی باهوشتر از این حرفاست.
دقیقاً، او به جای پول نقد یه ضمانت میخواد، مهر استوانه یه شخصیه یهودا، بند اون و عصاش. این اشیا تو اون زمان فراتر از یه وسیله زینتی بودن، مگه نه؟
او خیلی فراتر. داشتن مهر یه مرد تو دنیای باستان مثل اینه که شما امروز گوشی هوشمند باز شده و کارت‌های بانکی یه نفر رو همراه با تمام رمزهای عبورش تو دست داشته باشید.
وای، یعنی هویت مطلق یهودا دست تامار افتاد.
دقیقاً، تامار با گرفتن این وثیقه‌ها در واقع آینده خودش رو تضمین می‌کنه. بعد از این ماجرا ناپدید میشه و یهودا که دوستش رو برای پس دادن وثیقه فرستاده بود متوجه میشه که هیچ روسپی اونجا نبوده.
و یهودا هم برای گلوگیری از آبروریزی میگه ولش کن، بذار وسایل برای خودش بمونه، فقط بیایید ماجرا رو فراموش کنیم.
آره، فکر میکنه گند کارشو پوشونده، اما 3 ماه بعد بمب ساعتی تامار منفجر میشه.
اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. خبر به گوش یهودا میرسه که تامار عروس بیوهش باردار شده. واکنش یهودا تو این لحظه شاهکار ریاکاریه.
بله، فوراً حکم مرگ میده.
آره، مردی که خودش 3 ماه پیش به دنبال روسپی‌ها میگشت، حالا تو مقام یه قاضی سختگیر ظاهر میشه و دستور میده اونو بیرون بیارید تا زنده زنده سوزونده بشه.
میخواد هم لکه ننگ رو پاک کنه، هم از شر تامار خلاص بشه.
دقیقاً. بیایید این صحنه رو با یه تریلر حقوقی مدرن مقایسه کنیم. این دقیقاً مثل یه سیاستمدار فاسده که توی کنفرانس خبری با عصبانیت خواستار اشد مجازات برای یه مجرم میشه و ناگهان اون مجرم چکی رو از جیبش بیرون میاره که امضای خود اون سیاستمدار پای اونه.
عجب تشبیه بی نقصی.
سکوت سنگین اون لحظه رو تصور کنید. وقتی تامار رو به قتلگاه میبرند، او فریاد نمیزنه. فقط مهر، بند و عصا رو به سمت یهودا میفرسته و میگه تشخیص بده اینها مالکیه.
یه ضربه فنی بی نقص. تامار هویت واقعی یهودا رو جلوی چشمان همه به تصویر میکشه.
و یهودا در این لحظه در هم میشکنه.
آره، این لحظه نقطه عطف زندگی یهوداست. او میتونست به راحتی از قدرتش استفاده کنه، مدارک رو از بین ببره و باز هم تامار رو بکشه. اما در عوض اعتراف تکان دهنده ای میکنه.
میگه او از من عادل تره.
دقیقاً. ببین، یهودا نمیگه کار تامار از نظر اخلاقی بی‌نقص بوده، بلکه اعتراف میکنه که تو دادگاه عدالت الهی و اجتماعی تامار برای حفظ بقای خانواده جنگیده، در حالی که یهودا کاملا از مسئولیتهاش فرار کرده بود.
پس این یه بیداری اخلاقیه برای یهودا.
آره، این اولین قدم یهودا به سمت تحول شخصیتیه، تحولی که بعدها تو مصر به اوج میرسه.
و از دل این رسوایی عجیب و تاریک یه زایمان رخ میده که آینده تاریخ رو رقم میزنه. تامار 2 قلو بار داره، زارح و فارس. هنگام زایمان یه اتفاق خیلی نمادین میفته. ابتدا دست زارح بیرون میاد و قابله فوراً یه نخ قرمز به دست اون میبنده تا فرزند ارشد مشخص بشه.
اما اون دستش رو به داخل میکشه.
درسته، و برادرش فارس که به معنی شکافنده یا جلو اومدنه زودتر به دنیا میاد. باز هم یه ابهام بزرگ تو این که چه کسی واقعا فرزند ارشده. راستش من واقعا درک نمی کنم چرا تاریخ و تقدیر تو این متون اینقدر روی فرزندان دوم، افراد دور از انتظار و کسانی که قوانین رو میشکنن سرمایه گذاری میکنه؟
این موضوع سوال مهم رو مطرح میکنه و یکی از عمیق‌ترین الگوهای الهیاتی تو کل کتاب مقدسه.
یعنی چی؟
ببین، خدا مداوماً ساختارهای منظم و سنتی بشری رو به هم میریزه. ما این رو تو ترجیح دادن یعقوب بر عیسو و حالا فارس بر زاره میبینیم. دلیلش چیه؟ به نظر میرسه خدا آمدن این ساختارها رو میشکنه تا ثابت کنه که هیچ انسانی به تنهایی نمیتونه ادعای شایستگی کنه.
پس همه چیز بر اساس شایستگی انسانی نیست.
دقیقاً، فیض و اراده الهی توسط قوانین خشک اجتماعی و ژنتیک دیکته نمیشه. این انتخاب آزادانه خداست که مسیر تاریخ رو شکل میده.
و اهمیت این موضوع وقتی روشن‌تر میشه که میبینیم این فارس کیه. بر اساس کتاب روت و پیشگویی خود یعقوب، سلسله نسب همین فارس مستقیماً به داوود پادشاه و خاندان سلطنتی اسرائیل ختم میشه.
دقیقاً، به پادشاهان اسرائیل.
این واقعا عجیبه. خدا از میون این خونواده به شدت شکسته، پر از خیانت و بی اخلاقی، خط پادشاهی و نجات بخش خودش رو برای تمام ملت‌ها بیرون میکشه.
و اینجاست که متوجه میشیم چرا راوی داستان یوسف رو متوقف کرد. اگه داستان فقط روی یوسف تمرکز میکرد، ما فقط با یه روایت موفقیت فردی روبرو بودیم.
آره، یه پسر برده که وزیر میشه.
درسته. اما با درج داستان یهودا، نویسنده به ما نشون میده که برنامه بزرگتر خدا روی شانه های انسان های به شدت جایز الخطا و پر از نقص بنا شده. این نشون میده اراده خدا برای رستگاری اونقدر قدرتمنده که حتی عمیق ترین سقوط های اخلاقی انسان هم نمیتونه مانعش بشه.
فوق العاده است. خب، همه اینها به چه معناست؟ ما بحث رو با یه رویای کودکانه از یه کتر رنگارنگ شروع کردیم، رفتیم تو اعماد تاریک حسادت و بردهداری، فریب تامار رو دیدیم و در نهایت به ظهور یه حت پادشاهی رسیدیم.
یه سفر طولانی و پرفراز و نشیب.
دقیقاً. و این داستان به شما، بله، دقیقاً به شمایی که در حال گوش دادن هستید یادآوری میکنه که آشفتگی‌ها، اشتباهات اخلاقی و دعواهای خانوادگی شما پایان داستان نیستن.
اونا فقط یه بخش از مسیره.
درسته. این نقص‌ها میتونن بخشی از یه نقشه عظیم‌تر باشن که ما توانایی دیدن کل اون رو نداریم. پیش از اینکه این برنامه رو تموم کنیم، میخوام یه ایده جدید برای فکر کردن تو ذهنتون بکارم. به اون مرد ناشناس تو دشت شیکیم فکر کنید که یوسف گمشده رو راهنمایی کرد. مردی که هرگز نامش فاش نشد.
همون عامل تغییر مسیر.
دقیقاً. اگه زندگی ما توسط همین برخوردهای کوچک و ظاهراً تصادفی شکل میگیره، چه برخورد تصادفی تو زندگی گذشته شما وجود داشته که تو اون لحظه بی اهمیت به نظر می رسیده، اما در واقع کل مسیر زندگیتون رو به سمت یه هدف بزرگتر تغییر داده. تا واکاوی عمیق بعدی به این موضوع فکر کنید. خدا نگهدار.